در زندگی سخت نگیرید. صد روش آسان کردن زندگی. 30. جنگ خود را عاقلانه انتخاب کنید. زندگی پر از موقعیت‌هایی برای انتخاب بین از کاه کوه ساختن یا کوچک شمردن و گذشتن از اونه. اوقاتی هست که احتیاج دارید بحث و مشاجره کنید و برای اون چه باور دارید بجنگید. بسیاری از ما به خاطر مسائل کوچک جنجال به پا می کنیم و این ناامید کننده است. اگر جنگ و مشاجره رو عاقلانه انتخاب کنیم، امکان برنده شدن در رابطه با کسانی که برامون مهم هستن بیشتره. واقعیت اینه که زندگی به ندرت در همون راه دقیقی که ما میخوایم پیش میره و مردم اونطور که ما دوست داریم رفتار نمی کنن. در لحظه به لحظه زندگی ما، توقعات ما چیزهایی هستن که ما دوست داریم و دیگران خوششون نمیاد. همیشه افرادی هستند که مخالف شما باشند، مردمی که جور دیگه فکر میکنن و توقعشون از زندگی مثل ما نیست. اگر علیه این قبیل مسائل بجنگید، تمام زندگیتون صرف جنگیدن میشه. تصمیم آگاهانه اینه که کدوم جنگ ارزش جنگیدن داره و کدوم یکی باید کنار گذاشته بشه. حتی اگر در هدف نهایی شما همه چیز کامل نباشه، در عوض یک زندگی بدون فشارهای عصبی دارید. آیا اینکه شما درست میگید و همسرتون در اشتباهه یا ترجیح میدید به کدام رستوران برید و کدام فیلم رو ببینید ارزش مشاجره داره؟ آیا یک خط کوچک روی اتومبیل ارزش رفتن به دادگاه داره؟ آیا این واقعیت که همسایه اتومبیلش رو در بخش نادرست خیابون پارک کرده باید سر میز شام خانواده مطرح بشه؟ اگر نمیخواهید برای مسائل کوچک عصبی بشید، جنگ خود رو عاقلانه انتخاب کنید. به زودی احساس میکنید اصلا نیاز به جنگیدن ندارید. CO1 بدحالیتان شما را نفریبد. حالات شخصی شما میتونن به طور قابل توجهی گول زننده باشن. اونها میتونن غالباً شما رو گول بزنن که زندگیتون خیلی بدتر از اون چیزیه که هست. وقتی حال خوشی دارید، زندگی زیباست و مشکلات قابل حل هستن. شما دید مثبت و احساس خوب و عاقلانه دارید و گرفتاری ها به شمار نمیاند. ارتباط ها آسونه و شما مرتب جلو میرید، در حالی که وقتی حالتون بده از همه چیز برداشت منفی دارید و با انگیزه های خطرناک و کینه جویانه عمل می کنید. در واقع مردم درک نمی کنند که حالاتشون همیشه در حال تغییره. فردی که صبح همسر، خانه، کار و اتومبیلش رو عاشقانه دوست داره و نسبت به آینده خوشبین و در مورد گذشته قدردانه، در بعد از ظهر اگر حال خوبی نداشته باشه ادعا میکنه از کارش متنفره، زنش خیلی غر میزنه، اتومبیلش قراضه است و هیچ آینده‌ای براش نیست. از بچه‌هاش شکایت میکنه و والدینش رو به خاطر اون چه داره به سرش میاد مقصر میدونه. این تناقض هرچند عجیب و شاید خنده داره، اما همه ما همینطور هستیم و در عرض چند ساعت از این رو به اون رو میشیم. همه این حالات نسبت به کسی که با او ازدواج کردیم، جایی که کار میکنیم، اتومبیلی که میرونیم و قدرت تحملمون بستگی به احساس ما داره. وقتی در حال بد هستیم، به جای سرزنش کردن اوضاع و احوال و ایرادگیری از زندگی، باید به خودمون یادآوری کنیم این حال بد موقتی. زندگی هیچ وقت اونقدرها بد نیست. اوقاتی که در حال بد هستید، وقت درستی برای تحلیل زندگی نیست. چون این کار یک خودکشی احساسیه. حتی وقتی حالت شما عوض میشه، مشکل همونجا منتظر شماست. عاقلانه اینه که برای حالات خوبمون قدردان باشیم و حالات بدمون رو جدی نگیریم. در این قبیل مواقع واقعیت رو ببینید و قضاوت خود رو مورد سوال قرار بدید. به یاد بیارید که همیشه در حال بد احساسات منفی مانند خشم، بی‌حوصلگی، عصبی شدن و افسردگی دارید و کافیه فقط اونها رو کنار بزنید. گذشت زمان بهترین حل کننده مسائله. سی و دو. زندگی فقط یک آزمایش است. یکی از عبارات محبوبم میگوید زندگی یک امتحان است، فقط یک امتحان. زندگی واقعی دستورالعمل‌های کجا رفتن و چه کردنه. این جمله عاقلانه و طنزآلود یادآوری میکنه که زندگی رو جدی نگیری. وقتی هر ماجرا یا مشکلی رو موقعیتی برای رشد بدونید، شانس این رو دارید که همراه با ضربه ها بچرخید. اگر بمباران شدن با مسئولیت، سختی و موانع دشوار و غیر قابل عبور رو یک امتحان ببینید، همیشه شانس موفق شدن دارید. پایداری در مبارزه برنده شدن و بقا رو به دنبال داره. در واقع اگر فقط برای بقا مبارزه کنید و مبارزه رو یک موقعیت نپندارید، سفر دشواری رو تجربه خواهید کرد. معمولاً تنها زمانی خوشحال هستید که ببینید همه چیز مرتبه و همه میدونیم این اتفاق چگونه میفته. پس این سرمشق رو برای اون چه که مجبور به مقابله با اون هستید امتحان کنید. مثلا در مقابل یک نوجوان نارام یا یک مدیر ایرادگیر طوری رفتار کنید که گویی ماجرا فقط یک امتحانه و بیشتر از اون که با اون زورآزمایی کنید از اون چیزی بیاموزید. از خود بپرسید که چرا این اتفاق در زندگی من افتاد و به چه معنیه و چه مشکل دیگه‌ای همراه اون خواهد اومد. آیا میشه به نوع دیگه‌ای به اون نگاه کرد؟ آیا میتونه یک امتحان باشه؟ اگر در این راه سعی کنید، از تغییر برخوردتون تعجب خواهید کرد. برای مثال، من تقلای زیادی برای کمبود وقت میکردم و مرتب سعی داشتم تا همه چیز رو به موقع انجام بدم. مرتب مشغول سرزنش برنامه‌ام، خانواده و اطرافم بودم و این همه دوندگی من رو آزار میداد. بعد متوجه شدم که اگه میخوام خوشحال باشم، هدف من باید طوری تنظیم بشه که من وقت بیشتری در زندگی داشته باشم. همیشه نمیتونم همه چیز رو اونطور که احساس میکنم بهتره انجام بدم. از سوی دیگه مبارزه واقعی من دیدن این تقلا به صورت یک امتحان بود. این نگرش به من کمک کرد تا با یکی از بزرگترین نومیدی‌هایم مقابله کنم. هنوز دارم روی نداشتن وقت کافی کار می‌کنم. البته کمتر از قبل. اینک به مراتب بیشتر از قبل چیزها رو اونطوری که هستند می‌پذیرم. 33. زندگی هم تحسین و هم سرزنش است. یکی از اجتناب ناپذیرترین درس‌های زندگی مقابله با عدم موافقت دیگرانه. همون کلیشه قدیمی که شما هرگز قادر نیستید همه رو راضی نگه دارید. واقعیت اینه که هر کس از دید خودش زندگی رو ارزیابی میکنه و ایده های ما با دیگران همخوانی نداره. اکثر ما بنا به دلایلی علیه حقایق گریز ناپذیر تقلا میکنیم. خشمگین میشیم، آزار میبینیم و وقتی مردم با ما مخالفت میکنند، ناامید میشیم. برای کمک به خودتون در سفر زندگی، به جای احساس پست‌زده شدن توسط عدم موافقت دیگران، یاد بگیرید، آماده باشید تا فقط تعجب کنید یا حتی قدردان باشید. هرچه زودتر این موقعیت دشوار رو بپذیرید، زندگی آسان‌تر میشه. سرزنش و تحسین بخش‌هایی از زندگی هستند. من تجربه کردم که بسیاری از روزها برای من سرشار از تحسین و سرزنش توامان هستند. یکی من رو برای صحبت کردن استخدام می‌کنه در حالی که دیگری به من میگه حرف نزنم. یک تلفن حامل خبر خوب و دیگری رساننده خبر بده. یکی از بچه‌هام رفتار من رو می‌پسنده و دیگری از اون شاکیه. یکی من رو مرد خوبی میدونه و دیگری به خاطر تلفن نکردنم خودخواه خطابم میکنه. این عقب و جلو رفتن، بد و خوب شدن، مورد تایید یا عدم قبول قرار گرفتن بخش هایی از زندگی هستن. من میپذیرم که مورد پذیرش قرار گرفتن را بیشتر میپسندم و احساس بهتری پیدا میکنم. 34. مهربان بودن را تجربه کنید. مرتب برچسب هایی روی اتومبیل ها میبینید با این عبارات: مهربانی را تجربه کنید و زیبایی را ببینید. هرچند نمیدانم گوینده اون چه کسی بوده، اما پیام مهمیه. تمرین مهربانی راهیه برای دیدن زیبایی ها. هیچ روش و نسخه‌ای برای این تمرین نیست، چون از قلب سرچشمه میگیره. بدون توقع بازگشت مهربانی کنید. احساس رضایت یک احساس مثبت و آرامش بخشه. در خلیج سان فرانسیسکو 5 پل با باجه پرداخت عوارض هست. از چندی قبل عده‌ای شروع به پرداخت عوارض اتومبیل پشت سرشون کردند. راننده ها به طرف دکه دریافت میرن و با تکون دادن اسکناس به اتومبیل بعدی علامت میدن که عوارض اون رو هم پرداخت کردند. این مثال حالتی از بخشش یا هدیه بدون هیچ تقاضا یا توقع جبرانه. میتونید تصور کنید که چون این هدیه کوچکی چه تأثیری روی راننده اتومبیل هدیه گیرنده میتونه داشته باشه و شاید تشویق بشه که اون روز شخص بهتری باشه. اغلب اوقات یک مهربانی کوچک تأثیر عمیقی روی دیگران میگذاره. تکرار میکنم، هیچ روش و نسخه‌ای برای تمرین مهربانی نیست، چون از قلب سرچشمه میگیره. مهربانی شما میتونه برداشتن آشغال از جلوی خونه همسایه، دادن کمی پول به یک سازمان خیریه یا مبارزه برای مردم گرسنه یا شاید ساختن سرپناه برای آوارگان باشه. مهم اینه که بخواید و از انجام اون لذت ببرید. اگر سهم خودمان را در خدمت کردن، عشق ورزیدن و مهربان بودن بپردازیم، به زودی دنیای بهتری خواهیم داشت. 35. آن سوی رفتار دیگران را هم ببینید. آیا هرگز از خودتون یا دیگری شنیدید به اون توجه نکن، نمیدونه داره چیکار میکنه؟ این همون نگاه عاقلانه به اون سوی رفتار دیگرانه. اگه بچه دارید، اهمیت این عمل ساده بخشندوار رو خوب میدونید. در واقع اگر عشق ما نسبت به فرزندانمون بر اساس رفتار اونها باشه، اغلب اوقات دوست داشتنشون به کلی مشکل میشه. یعنی اگر عشق بر اساس رفتار طرف بیان بشه، شاید هیچ کدوم از ما نتونیم نوجوانمون رو دوست داشته باشیم. اهمیت این عمل ساده نمایانگر بخششه. با گسترش عشق و مهربانی دنیای بهتری خواهیم داشت. البته این به معنی پذیرش و تأیید اعمال منفی نیست. حتی این روش معنای سواری دادن به دیگران رو نداره، بلکه خیلی ساده داشتن دید مثبت و فهم مشکلات اطرافیانه. وقتی میبینید مأمور پست کند حرکت میکنه، شاید روز بدی داشته یا شاید همه روزهاش بده. وقتی همسرتون یا دوست نزدیکتون به شما کلک میزنه، سعی کنید بفهمید شاید روی دیگه این رفتار میخواسته عشقش رو به شما نشون بده. نگریستن به ورای اعمال دیگران آسانتر از اونیه که شما فکرش رو بکنید. همین امروز امتحان کنید و نتیجه خوب اون رو ببینید. 36. به بیگناهی دیگران توجه داشته باشید. برای بسیاری از افراد نفهمیدن رفتار دیگران مشکل بسیار بزرگی هست. این گروه به سختی قادر به دیدن بیگناهی اطرافیان هستند. اونها تمایل عجیبی به گناهکار دیدن دیگران دارند. تمرکز بر رفتار غیر منطقی، سخنان و اعمال منظوردار و خودخواهانه اطرافیان ما رو بی نهایت ناامید میکنه. واقعیت اینه که همه مردم کارهای عجیب و غریب میکنن، اما ما هستیم که ناراحت میشیم و ما برای بهتر شدن نیاز به تغییر داریم. دقت روی رفتارهای ناپسند دیگران ما رو به این نکته میرسونه که این افراد میتونن بسیاری رو بیچاره کنن. من اینجا حرف دکتر وین دایر رو تکرار میکنم: کسانی که شما رو بیچاره میکنن کنار نگذارید، اونها رو نزد من بیارید، من با اونها کنار میام. من شما رو راهنمایی نمیکنم که رفتارهای بد و خشونت‌آمیز دیگران رو بپذیرید یا نادیده بگیرید، بلکه به شما یاد میدم که از رفتار بد دیگران کمتر آزار ببینید. دقت بر رفتار دیگران حاصل جز احساس بدبختی و رنج کشیدن نداره و فقط با یادآوری بیگناهی پنهان در رفتارشون شاید بفهمیم این رفتارها از کجا ناشی شده و نسبت به این افراد احساس همدردی کنیم. گاهی اوقات من با افرادی کار میکنم که به من فشار میارن تا عجله کنم. روش اونها برای وادار کردن من به عجله اغلب همراه با نفرت و حتی توهینه. اگر من روی کلماتی که اونها استفاده میکنن، لحن و گفتار و تون صدا و استرار پیامشون دقت کنم، حتما سرخورده و یا حتی در پاسخ دادن خشمگین میشم. اما وقتی استرار اونها رو احساس میکنم، بیگناهی رو در رفتارشون میبینم و فریاد همدرد خواهیشون رو میشنوم. همین حالا وقتی دیدید کسی به طریقی عجیب عمل میکنه، در رفتارش بیگناهی رو جستجو کنید. وقتی بیگناهی او رو دیدید، اونچه که باعث دلگیری شما شده بود دیگه آزارتون نخواهد داد. و زمانی که توسط اعمال دیگران دلگیر شدید، خیلی آسونتر روی زیبایی‌های زندگی تمرکز خواهید کرد. سی و هفت، حق با شماست اما مهربان بودن را انتخاب کنید. وقتی دستورالعمل شماره 12 رو به شما پیشنهاد کردم، گفتم که اجازه بدید بیشتر اوقات حق با دیگران باشه. شما به انتخاب خودتون میتونید ثابت کنید که دیگری در مورد اون چه باید میکرده یا میتونسته بکنه اشتباه کرده. وقتی ثابت میکنید دیگری اشتباه کرده و کاری که باید میکرده یا میتونسته بکنه رو نکرده، شما انتخاب کردید که مخفیانه یا در مقابل دیگران اون رو تصحیح کنید. در اینجا شما و هم دیگری احساس بدی دارید. بدون اینکه مسئله رو روحی روانی کنیم، باید بپذیریم دلیل این که ما سعی میکنیم دیگران رو تحقیر یا تصحیح کرده یا به اونها نشون بدیم که حق با ماست و اونها اشتباه میکنند، احساس برنده شدنه. هرچند اگر دقت کنید، احساس شما بعد از کوچک کردن دیگری احساس بهتری نخواهد بود. پس اگر هدف شما ساختن مردمه، در لذتهای اونها شریک بشید و با مهربانی و گذشت احساس خوب آرامش و صلح درونی رو به خودتون هدیه کنید. اخیراً من و همسرم در مورد کاری صحبت می‌کردیم که خیلی خوب پیش رفت. من در مورد ایده خودم صحبت کردم و به روشنی تمام امتیازها رو برای موفقیت اون کار سهم خودم دونستم. همسرم با همون طریق دوست داشتنی اجازه داد تا تمام امتیازها رو برای خودم بردارم. کمی بعد به خاطر آوردم که اون ایده در اصل مال اون بوده، نه من. وقتی از اون عذر خواستم، در حالی که واضح بود به خواست خودش گذاشته تا من لذت ببرم و امتیاز بگیرم، گفت که وقتی من رو خوشحال دیده، دیگه براش مهم نبوده که ایده رو چه کسی پیشنهاد کرده. میبینید که چقدر راحت میشه عاشق او شد؟ این تدبیر رو با توسری خوردن و عدم دفاع از عقایدتون اشتباه نگیرید. نه اینکه حق با شما نیست. فقط وقتی اصرار میکنید که حق با شماست، باید بهای اون رو بپردازید. برای اینکه شخصی با متانت، خوددار، منصف و دارای تعادل فکری باشید، باید اغلب مهربانی رو به جای حق با شما بودن انتخاب کنید. ۳۸ همین امروز به سه نفر از اطرافیان بگویید دوستشان دارید. یکی از بزرگان پرسیده، اگر یک ساعت وقت برای زندگی داشته باشید و حق داشته باشید فقط یک تلفن بزنید، به چه کسی خواهد بود؟ و چه خواهید گفت؟ و چرا معطل هستید؟ عجب پیام فوق‌العاده‌ای. شاید باور کردیم همیشه زنده ایم و یک روز دوره راه می افتیم تا به عده‌ای بگیم چقدر دوستشون داریم. به هر دلیل که شده اغلب ما خیلی ساده زیادی معطل می کنیم. من این استراتژی رو در روز تولد مادر بزرگم نوشتم. همون روز من و پدرم سر مزارش رفتیم. اون 2 سال قبل مرد و قبل از مرگ براش خیلی مهم بود که همه فامیل بدونن اون چقدر دوستشون داشته. این فوق‌العاده است که شخصاً به کسی بگید دوستش دارید. واقعاً چند نفر مکالمه‌ای دریافت می‌کنن که بگه فقط تلفن زدم که بگم چقدر دوستت دارم. تعجب خواهید کرد اگر بدونید در دنیا هیچ چیزی مهمتر از این برای کسی نیست. آیا شما دوست ندارید چون این پیام بگیرید؟ اگر برای این قبیل تلفن‌ها خجالتی هستید، به جای اون نامه بنویسید. با استفاده از این روش و وقتی به اون عادت کنید، اینکه بگذارید مردم بدونن که دوستشون دارید، بخشی از زندگی شما خواهد شد. احتمالاً بعد از این برنامه از عشق فراوانی که دریافت کردید شوکه خواهید شد. 39 فروتن باشید. افتادگی و آرامش درونی دست در دست هستند. هرچه کمتر سعی در اثبات خودتون داشته باشید، آرامش درونی راحت‌تر به سراغتون میاد. اثبات خود یک دام خطرناکه که مقدار زیادی انرژی میگیره. وقتی لاف میزنید و سعی دارید ارزش خودتون رو به دیگران ثابت کنید، احساس مثبت شما از اون چیزی که به اون افتخار میکنید کاهش پیدا میکنه و نه تنها دیگران رو از شما دور میکنه، بلکه شاید پشت سرتون درباره نیاز شما به لاف زنی غیبت کنند و حتی در مقابلتون بایستند. در واقع هرچی کمتر در جستجوی اثبات خودتون باشید، بیشتر اثبات میشید. مردم به کسانی که با اعتماد به نفس ساکت میمونن بیشتر توجه میکنن. افرادی که احتیاج ندارن کاری کنن تا خوب به نظر برسن یا درخشیدن رو بدزدن بیشتر مورد توجهن. برای افزایش فروتنی تمرین کنید. در مقابل حالت اقوا برانگیز لافزنی ایستادگی کنید. بار دیگه که خود رو در موقعیت اقواگر لافزنی یافتید، مقاومت کنید. یکی از بیمارانم درباره چنین موقعیتی برای من صحبت کرد. اون و دوستانش چند روز پس از ترفیع شغلی او دور هم بودند و اونا از ارتقای شغلی و موقعیت وی خبر نداشتند. در میان اون دوستا یکی رقیب سرسخت این بیمار من بود. در اون روز اون بارها اقوا شد تا از موقعیت جدیدش حرف بزنه، اما ندایی درونی اون رو از این عمل باز می داشت. اون هیچی نگفت و بغض و حسرت ایجاد نکرد، بلکه لذت موفقیت رو برای خودش نگه داشت و اونطور که می گفت به خودش افتخار کرد. بعد وقتی دوستاش فهمیدن که چه اتفاقی افتاده، تحت تأثیر فروتنی اون قرار گرفتند.